کتاب خروج فصل اول اون رو میخونیم. کلام خدای زنده و حقیقی. چنین است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانه خیش همراه یعقوب به مصر رفتند. روبین، شمعون، لاوی و یهودا، یساکار، زبولون و بنیامین، دان و نفتالی، جاد و عشیر. شمار نسل یعقوب بر روی هم 70 تن بود و یوسف از پیش در مصر به سر می برد. باری یوسف و جمله برادرانش و همه آنان که از نسل او بودند مردند. اما بنی اسرائیل بارور و کثیر گشته به شماره بسیار زیاد شدند، چندان که آن سرزمین از آنان پر شد. آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خواست که یوسف را نمی شناخت. او به قوم خود گفت: به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم، وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنان من خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت. پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بر بنی اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کار اجباری ستم کنند. بنی اسرائیل شهرهای فیتوم و رمسس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقه آنها گردد. ولی هرچه بیشتر بر بنی اسرائیل ستم می کردند، بیشتر افزوده و منتشر می گشتند. پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدند و بیرحمانه آنان را به بیگاری واداشتند. آنها با تحمیل کارهای طاقت فرسا چون خیش زدن و ملات ساختن و هر نوع کار دیگر در مزارع زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ می کردند. ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل می نهادند با ایشان بیرحمانه رفتار می کردند. و اما پادشاه مصر شفره و فائرا که قابله های عبرانی بودند امر کرد و گفت: چون فرزندان زنان عبرانی را به دنیا می آورید و آنها را معاینه می کنید، اگر نوزاد پسر بود او را بکشید، ولی اگر دختر بود زنده بگذارید. اما قابله ها از خدا ترسیدند و آنچه پادشاه مصر بدیشان گفته بود نکردند، بلکه پسران را زنده گذاشتند. پادشاه مصر احضارشان کرد و پرسید: چرا چنین کردید؟ چرا پسران را زنده گذاشتید؟ قابله ها پاسخ دادند: زنان عبرانی همچون زنان مصری نیستند، آنها پر از زورند و پیش از رسیدن قابله می زایند. از خدا به قابله ها احسان کرد و بر شمار قوم افسوده شد و بس نیرومند گشتند. و چون قابله ها از خدا ترسیدند، خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت. آنگاه فرعون به تمام افراد خیش فرمان داد و گفت: هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید، ولی دختران را زنده بگذارید. مطالعه خود را در کتاب خروج آغاز می کنیم و به عنوان مقدمه و پیش درآمد مطالبی رو برای شما عنوان خواهم کرد. 5 کتاب اول کتاب مقدس که اونها کتاب های موسی خونده میشه، یعنی پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تثنیه، کتاب هایی هست که ما به اونها اعتقاد داریم و اگر اونها رو درست درک نکنیم و مطالب اونها رو به درستی درک نکنیم، قادر نخواهیم بود تا اناجیل رو به درستی درک کنیم، قادر نخواهیم بود تا اخلاقیات مسیحیت رو به درستی درک کنیم و جهانبینی ما به شکل درستی نخواهد بود. این 5 کتاب اول کتاب مقدس که در وسط موسی نوشته شده بسیار مهم است. و در حقیقت موسی ممکنه فردی باشه که الفبا رو برای نوشتن ابداع کرده باشه، یعنی نوشتن با استفاده از الفبا. شما می دونید مصریان در نوشتنشون از تصاویر استفاده می کردن، اما موسی کسی بود که نوشتار رو از طریق الفبا ابداع کرد. متاسفانه عده‌ای از افراد هستن که بین موسی و خداوند ما عیسی مسیح تفاوت می گذارن. میگن یهود و خدای اونها متفاوت بود با خدایی که در عهد جدید میبینیم. راه رستگاری که موسی راه میکرد متفاوت هست با راه رستگاری که خداوند ما عیسی مسیح برای ما ارائه میکنه. و اونها میگن این دلیلی است که خداوند ما جس پوشید به جهان اومد تا رستگاری رو به ما اهدا کنه بر اساس فیض که از طریق ایمان دریافت میکنیم، تا دیگه ضرورتی نداشته باشه تا رستگاری که از راه اعمال هست و موسی و یهود به اون اعتقاد داشتند وابسته باشیم. حتی این من یک ذره هم حقیقت در این مطلب وجود نداره. میشه به آیات زیادی در عهد جدید نگاه کرد تا رابطه موسی و خداوند عیسی مسیح رو دید، و اگر به این اشارات آیات نگاه کنیم هرگز در جایی نمیبینیم که خداوند ما عیسی مسیح در تناقض با موسی باشه. خداوند یهود رو نقد میکرد چون از موسی اطاعت نمیکردن و کلام او رو به شکل اشتباهی تفسیر میکردن به عنوان راهی برای رستگاری. رستگاری همیشه از راه فیض بوده و از راه ایمان و نه از طریق اعمال. پس هیچ تفاوت عمیقی بین موسی و خداوند ما عیسی مسیح نیست. ما این رو در آیات زیادی در عهد جدید میبینیم. به عنوان مثال داستانی که خداوند ما در مورد ایلعازر و مرد ثروتمند گفت، مرد ثروتمند به جهنم افتاد و ایلعازر در بهشت بود. مرد ثروتمند که در آتش بود به ابراهیم گفت من در اینجا در آتش سوزانم، کسی را از مردگان بفرست به برادران من تا به اونا بگن که مراقب باشید، بی ایمان نباشید تا مبادا به اینجا بیفتید. ابراهیم اونا گفت اونها موسی و پیامبران رو دارن، حتی اگر کسی از مردگان برخیزه و به اونها وزن کنه اونها ایمان نمیارن. تنها یک فرد از مردگان رستاخیز کرده با آن خداوند ما عیسی مسیح بود. پاسخی که خداوند ما عیسی مسیح در این مثل میده از زبان ابراهیم به اون فردی که میخواد کسی از مردگان نزد زندگان بره، پاسخ این است که اونها موسی و پیامبران دارن. اگر به انجیل اونها گوش ندن، به کلام اونها گوش ندن، به کلام من نیز گوش نخواهند داد، و حتی اگر کسی از مردگان برخیزه به اون نیز گوش نخواهند کرد. این مثال نشون میده که هیچ تفاوتی بین تعالیم خداوند ما عیسی مسیح و موسی نیست. و بعد به اون واقعی مهم فکر کنی در فراز کوه، زمانی که خداوند ما سیمایش درخشان شد و در آنجا موسی و الیجا و پتروس و یوحنا و خداوند ما عیسی مسیح در روی کوه هستند و بعد سیمای خداوند ما درخشان میشه، درخشان تر از نور روز. سپس در اونجا موسی رو داریم و الیجا رو. این دو سالها بود که مرده بودن. موسی کسی است که شریعت رو نوشته، الیجا کسی بود که مردم رو فرا خوند تا به اون شریعت بازگردن، و پتروس و یعقوب و یوحنا نیز در اونجا هستن و خداوند ما عیسی مسیح در هماهنگی و همخوانی کامل و لغا به ما میگه که اونجا راجبه چه صحبت میکنن. صحبت اونها در یک کلام خلاصه میشه، اونها در مورد خروج مسیح صحبت میکنن. واژه یونانی برای خروج اکسدوس هست. ما در مورد خروج خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنن که او چگونه به زمین خواهد آمد، دقیقا همون گونه که خداوند موسی رو فرستاد تا قوم بنی اسرائیل رو از بردگی آزاد کنه و به سرزمین موعود بیار، و همین شکل خداوند ما عیسی مسیح به جهان خواهد آمد و اوست که از راه فروتنی و جلال خودش قوم خودش رو از اسارت گناه و مجازات اون نجات میده و از بردگی و مرگ نجات میده و از دریای سرخ عبور داده به سرزمین و موعود خواهد رساند. پس میبینید بسیار مهمه که این مطلب رو درست درک کنیم. اونها در مورد پیام کتاب خروج صحبت میکردن در فراز اون کوه. از این پنج کتاب ابتدایی عهد قدیم اساس تعالیم کتاب مقدس رو در خود دارن. بگذارید خلاصه هر کدوم از این پنج کتاب رو در چند جمله برای شما خلاصه کنم. کتاب پیدایش روایت این است که چگونه فدیه در یک عهد صورت میگیره. آفریننده ی جهان از طریق فیض متعال خودش وارد یک رابطه دوستانه ابدی میشه با قوم خودش، و در این رابطه اونها در یک رابطه دوستانه با خدای خود زندگی خواهند کرد، و در اونجا خدای زنده به قوم خودش دستور عمل زندگی رو میده و به اونا میگه چگونه باعث زندگی کنن. پس نکته اساسی کتاب پیدایش عهد خداونده با قوم خودش. کتاب خروج اونو میشه خلاصه کرد در یک کلام و این شریعت نیست. عده زیادی وقتی که به کتاب خروج میرسن و کتاب های موسی و عهدی که خداوند با موسی بست اونو به عنوان صرفا کتابی از شریعت میبینن که باید از اون اطاعت کنیم تا نجات یابیم، چون این چیزی نیست. بله شریعت در اونجا هست، اما هدف اصلی کتاب خروج فدیه است و در مورد معنای واژه فدیه صحبت خواهیم کرد. اما کتاب خروج بدین شکل نوشته نشده که چگونه از طریق این شریعت مورد پذیرش خداوند قرار میگیرید، بلکه در این جواب ما نشون داده شده که از طریق شریعت ما چگونه از مجازات خداوند نجات میابیم، فدیه داده میشیم. بعد کتاب لاویان هست. لاویان در مورد مقدس شدن هست. خدایی که قدوس هست از قوم خودش قدوسیت رو میخواد و اون زندگی مقدس بایستی کل زندگی یک فرد ایماندار رو در بر بگیره. سپس کتاب اعداد هست. کتاب اعداد در مورد میراث هست. خدای زنده میراثی به قوم خودش داده و کتاب اعداد به ما میگه اون میراث چه هست و چگونه ما اون رو تصاحب کنیم. سپس کتاب تثنیه هست که موسی اون رو نوشت قبل از ورود به سرزمین موعود. موضوع اصلی اون پیروزی و شادی هست. پیروزی و صلح. قوم خداوند در بیابان سرگردان بودن به مدت 40 سال و اکنون میخوان وارد سرزمین موعود بشن و خداوند به اونها وعده هاش رو به کمال میرسونه. به همه ی دشمنانش که در کنعان هستن پیروزی میده و خداوند به اونها صلح عطا میکنه و نظم رو به اونها میده، همچنان که اونها شریعت او رو در سرزمین کنعان پیاده میکنن. پس این 5 کتاب اول عهد قدیم موضوعاتشون چنین هست: پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و کتاب تثنیه. ما صرفا داریم مقدمه رو میگیم قبل از مطالعه کتاب خروج. کتاب خروج به شکل مشخصی به 3 بخش تقسیم شده. اما قبل از اینکه پیش بریم باید بار دیگه تأکید کنم که درک عهد جدید نیاز داره تا ما عهد قدیم رو به درستی مطالعه کنیم و درک کنیم. نه فقط اون رو مطالعه کنیم، بلکه باید بدونیم چگونه اون رو مطالعه کنیم. عده اون رو نمیخونن چون نمیدونن چگونه این کتاب رو بخونن، زیرا تصور میکنن این کتابی هست که پر از داستان هست، داستانهای معناداری هست و برای انسانهایی در زمانهای گذشته نوشته شده که فرهنگ دیگه ای داشتن و واقعا نمیدونن چگونه کتاب خروج رو مطالعه کنن. آنچه که امروز برای شما بیان میکنم اینه که تا شما رو کمک کنه تا بتونید کتاب خروج رو به درستی مطالعه کنید. سالها قبل فردی به کلیسای ما اومد که ایشون آرشیتکت بود و بسیار فرد تحصیل کرده بود، اما راجع به مسیحیت چیزی نمیدونست. پس از اینکه ایشون ایمان آورد و مسیحی شد، من میخواستم ایشون رو کمک کنم که چگونه کلام رو مطالعه کنه و ایشون بسیار علاقمند به خواندن کتاب مقدس بود. من بهشون گفتم تو باید عهد قدیم رو بخونی. ایشون گفت من چیزی راجع به عهد قدیم نمیدونم. من گفتم راه کوتاهی وجود نداره، شما بایستی مطالعه کنی. و ایشون یک جوونی هست 30 و چند سالشه، بسیار تحصیل کرده است. من به اون گفتم من به تو میگم چه کاری باید انجام بدی. برو به یک کتاب فروشی مسیحی و کتابی رو بخر به نام داستان‌های کتاب مقدس، نوشته خانم کاترین واس. ایشون بهترین کتاب رو در مورد داستان‌های عهد قدیم برای بچه‌ها نوشته. ایشون از یک خانواده مسیحی میاد. پدرش یوهانس واس بود که از مبشرین کلیسا بود. پدر بزرگش گرهاردس واس بود. و ایشون نسل سومی هست از این خانواده مسیحی و این کتاب رو نوشته به نام داستانهای کتاب مقدس. من به اون جوان گفتم شما برو و این کتاب رو خریداری کن و اگر میخوای کسی نبینه شما رو این کتاب رو بخون تا درک درستی داشته باشی از عهد قدیم. این سریع ترین راه و بهترین راهیه که من میتونم به تو بگم تا بتونی عهد قدیم رو مطالعه کنی. پس کتاب خروج به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول اون فصل 1 هست تا فصل 18. و اگر بخواید این فصول رو خلاصه کنید، فصل 1 تا فصل 18 خلاصه اون فدیه است. اینکه چگونه خداوند قوم خودش رو فدیه میده، قوم رو از میان دریای سرخ عبور میده، مصریان رو و سربازانشون رو در دریا نابود میکنه، مراسم پسخ برگزار میشه، تأسیس میشه و جشنگیری نجات از بردگی و مرگ. پس 18 فصل اول کتاب خروج در مورد فدیه هست. بخش دوم از فصل 19 هست تا فصل 24 و اون چند فصل رو میشه خلاصه کرد به یک واژه: بازسازی و یا مقدس شدن. پس نکته اصلی فصل 19 تا فصل 24 بازسازی قوم خداوند یا مقدس شدن اونها هست در حضور خدای زنده. در این فصول چه مطالبی هست؟ در فصل 19 کتاب خروج خداوند عهد خودو با قوم میبنده در پای کوه سینا که به عهد موسایی معروفه. در فصل 20 خروج شما 10 فرمان رو دارید. فصل 21 تا فصل 24 شما قوانینی رو داریم، قوانین مدنی هست و اینکه چگونه اون 10 فرمان در جامعه پیاده میشه. بخش سوم بخش 25 خروج هست تا فصل 40 و این بخش سوم میشه اون رو با عنوان آشتی معرفی کرد. در اونجا به ما گفته شده که چگونه اون خیمه ملاقات ساخته بشه و وسایل مختلفی که در اون هست ساخته بشه. اون خیمه ملاقات جایی بود که قوم بنی اسرائیل می اومدن و با خدای زنده که با اونها دوست شده بود مشارکت می داشتن. اون خیمه عهد خانه خدای زنده در روی زمین بود. در اونجا قوم بنی اسرائیل با خدای خود مشارکت داشتن. پس این خلاصه ی عهد خروج هست. آیا در اینجا شما صرفا شریعتی رو میبینید که بعد از طریق اون نجات یابید؟ خیر خیر. فصل خروج فصل 1 تا 18 در مورد فدیه هست. فصل 19 تا فصل 24 در مورد مقدس شدن هست و نو شدن زندگی ما توسط روح القدس. و فصل 25 تا پایان اون در مورد آشتی هست که چگونه قوم خداوند با آشتی که با خداوند دارن در رو در مشارکتن. پس در این کتاب هیچ چیزی شما شریعت رو نمیبینی که اساس نجات باشه، بلکه خلاصه انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو دارید. حال با این مقدمه به کتاب خروج نگاه میکنیم. فصل اول کتاب خروج پر از حقایق تاریخی هست. آنچه که میخونید مطالبی است که وقایع تاریخی هن. اینها افسانه نیستن، اینها اسطوره نیستن، اینها داستان نیستن، بلکه آنچه میخونیم در کتاب خروج واقعا وقایع تاریخی روی داد که پتروس و یوحنا و یوحنا در خداوند ما عیسی مسیح در بالای کوه در مورد اون وقایع صحبت کردن. نکته ای که من دوست دارم بهش اشاره کنم که این است که اولین واژه کتاب خروج واژه چنین نیست. در ترجمه فارسی اگر نگاه کنید چنین میخونیم، چنین است نام پسران. اما در زبان عبرانی کتاب خروج به این شکل آغاز نمیشه. شروع کتاب خروج در زبان عبرانی با واژه و هست، و نام پسران اسرائیل. به این شکل کتاب شروع میشه. به این شکل غریبی است که کتاب رو با واژه و شروع کنیم. اگر شما یک مقاله بنویسید برای معلم ادبیات و اون رو با واژه و شروع کنید، شما نمره صفر میارید. و دلیل بسیار خوبی باشه تا یک کتاب با واژه و شروع بشه. و دلیل خوبی هم وجود داره، زیرا این کتاب به شما میگه و این واژه‌ای که در اون کتاب ها شروع میشه اینه که عهدی که خداوند با قوم خودش میبنده در کتاب خروج رب داره با عهدی که خداوند با ابراهیم بست در کتاب پیدایش. پس هیچ تفاوت و تناقضی بین ابراهیم و موسی نیست. امروزه کسانی هستند در کلیسا که میگن کتاب های موسی کتاب شریعته، کتاب پیدایش کتاب ایمان است. ابراهیم از راه ایمان نجات یافت و موسی شریعت رو به ما میده. اما چنین تناقضی وجود نداره. این درک اشتباهی است. کتاب خروج نتیجه عهدی است که خداوند در کتاب پیدایش با ابراهیم بست. علاوه نگاه کنید به اسامی که در فصل اول کتاب خروج اومده. چنین است نام پسران اسرائیل که هر یک با اهل خانه خیش همراه یعقوب به مصر رفتند: روبن، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون و بنیامین و غیره. آیه 5: شمار نسل یعقوب بر روی هم 70 تن بود و یوسف از پیش در مصر به سر می برد. این مطلب شما چی میگه؟ کسانی که در این عهد هستند که خداوند با قوم خودش میبنده و با موسی میبنده، دقیقا همون افرادی هستن که در کتاب پیدایش راجبشون خوندیم. همون عهدی که خداوند با ابراهیم در کتاب پیدایش بست، همون عهد رو با موسی میبنده در کتاب خروج. پس شما همون افراد رو در کتاب پیدایش دارید، به کتاب خروج میرسید، ابتدای اون با واژه و هست و همون خداوند همون افراد و بار دیگه همون عهد رو میبندن. فصل 6 آیه 2 نگاه کنید: خدا همچنین به موسی گفت: من یهوه هستم، در ابراهیم، اسحاق و یعقوب با نام خدای قادر مطلق یعنی الشدای ظاهر شدم، ولی خود را به نام یهوه بر آنها نشناساندم. همچنین عهد خویش را با ایشان استوار کردم تا سرزمین کنعان را به ایشان ببخشم، همان سرزمینی را که در آن غریب بودند. اکنون ناله بنی اسرائیل را که مصریان ایشان را به بندگی کشیدند شنیدم و عهد خویش را به یاد آوردم. آیا این یک عهد جدید هست و یک رابطه جدید هست که موسی ارائه میکنه؟ ما همون افراد رو داریم، واژه و رو داریم بین دو کتاب، و اکنون همون خدا رو نیز داریم. همون عهد، خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، خدای یوسف، الشدای، یهوه، خدای تسلیث، همون خدای موسی هست. خدایی که خودو بر ابراهیم آشکار ساخت، همون خدای موسی هست. به خروج فصل 19 نگاه کنید. آیه 4: شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بالهای عقاب‌ها هم کرده نزد خود آوردم. حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قوم‌ها ملک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آن من است. در اینجا خدای ابراهیم رو داریم که با موسی صحبت میکنه و عهدی رو که با ابراهیم بسته بود تازه میکنه. اگر به خروج فصل 32 نگاه کنید، جایی که قوم گوساله طلایی رو ساختند. آیه 4: هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شکل داد و به صورت گوساله‌ای ریخته شده در آورد. آنگاه ایشان گفتند: ای اسرائیل، اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. این نشون میده که چگونه قوم اسرائیل به گناه کشیده شد و اکنون باستی مجازات میشدند، زیرا پشت کردند به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و به سوی یک خدای باطل روی کردند و در بیابان سرگردان شدند. پس حداقل سه دلیل محکم وجود داره که چرا ابراهیم و موسی در توافق کامل هستن. اولا کتاب خروج با واژه و شروع میشه. نشون میده این کتاب، دو کتاب با هم ربط دارن. همون افرادی که در کتاب پیدایش بودن و خداوند با اونها عهد بست، همون کتاب افراد کسانی هستن که در کتاب خروج هستن و خداوند با اونها عهد میبنده. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب خدای موسی هست و عهدی که با ابراهیم میبنده همون عهدی هست که با موسی میبنده. اگر به این عهد فکر کنید، این مثل یک زاویه باز میمونه. اولین عهدی که خداوند میبنده عهد خداوند هست با آدم بعد از اینکه سقوط میکنه و خداوند به او وعده میده که سر مار رو خواهد کوبید. بعد از این عهد خداوند عهدی رو با نوح میبنده و این عهدی هست که خداوند به نوح میگه من تاریخ رو و جهان رو و آفرینش رو محفوظ نگاه میدارم تا زمانی که همه اهدافی که من دارم به کمال برسه. پس از اون شما عهد دیگه ای رو دارید و این عهدی است که خداوند با ابراهیم بست و در این عهد خداوند میگه من خدای تو خواهم بود و تو قوم من خواهی بود در طول نسل‌های آینده در یک عهد جاودانی. پس اینا همشون یک عهد هستن. سپس این زاویه بازتر میشه و به عهدی میرسیم که خداوند با موسی بست و در این عهد خداوند به موسی نجات، مقدس شدن و رستگاری رو وعده میده. و در عهد آخر که در عهد قدیم هست، عهدی است که خداوند با داوود میبنده و در این عهد خداوند به داوود وعده میده که در روی زمین پادشاهی خواهد بود که پسر داوود خواهد بود و پسر خدای زنده و او پادشاهی خواهد ساخت که بر همه پادشاهی های روی زمین غلبه خواهد کرد و برای خداوند خانه ای رو میسازه تا خداوند در اون ساکن باشه در روی زمین. و این آخرین عهد هست که در عهد قدیم بسته میشه و در عهد جدید شما به کمال رسوندن تمامی عهدهای عهد قدیم رو داریم در عهدی که خداوند ما عیسی مسیح با ریختن خونش میریزه که به کمال رسیدن تمام عهدهایی هست که در عهد قدیم وجود داشت. اما گروهی از مسیحیان هستند که معروفن به دیسپنسیشنالیست. این افراد دیده متفاوتی از عهد خداوند با قومش دارن و اونها چنین میگن. اونها میگن خداوند با آدم یک عهدی رو بست، سپس با نوح عهدی رو بست و به نوح گفت نوح تو میدونی اون عهدی که من با آدم بستم اون رو فراموش کن، ما یک عهد تازه رو شروع میکنیم با تو. سپس تاریخ پیش میره، خداوند عهدی رو به ابراهیم میبنده. خداوند از ابراهیم میاد و به ابراهیم میگه اون عهد رو بیاداری که با نوح بستم، اون باطل شده، ما عهد تازه‌ای رو با تو شروع میکنیم. سپس زمان پیش میره، خداوند عهدی رو با موسی میبنده و به موسی میگه موسی بیاداری عهدی رو که با ابراهیم بستم، اون دیگه باقی نیست و باطل شده، اون عهد از راه ایمان بود، اکنون یه عهدی رو با تو میبستم بر اساس اعمال. سپس نزد داوود میاد و میگه داوود بیا داری عهدی رو که با موسی بستم دیگه باقی نیست، یک عهد تازه‌ای رو با تو میبندم. بعد عهد جدید میرسیم، خداوند ما عیسی مسیح میگه تمام اون عهدهایی رو که در عهد قدیم بود همه اونها باطل گشتن، اکنون یک عهد کاملا جدید رو داریم که هیچ ربطی به عهدهای قبلی نداره و تمام این مطالب یک دروغ باطله. وقتی که مفسرین دیسپنسیشنالیست صحبت میکنن نمیدونن چه میگن، زیرا کل مطالب عهد قدیم و عهد جدید در هماهنگی کامل هست، در اتحاد و هماهنگی و همخوانی کامل. لذا وقتی که به کتاب خروج میایم و نگاه میکنیم میبینیم بخش اول اون یعنی فصل 1-18 در مورد فدیه است. فدیه شامل دو بخش میشه، دو جنبه داره. بخش اول خروج شما بلاها رو دارید، بر سر مصریان میاد، نابودی زمین و کشاورزی و اقتصاد، و سپس پسخ رو دارید که نابودی مصریان رو جشن میگیره، عبور از دریای احمر، نجات قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریان. فدیه دو بخش داره چنان که بیان کردیم. بخش اول اون نجات هست، وقتی که خداوند قومی رو نجات میده، اونها رو آزاد می سازه، در این مورد، در مورد قوم من اسرائیل از بدیه در مصر، مرگ، جامعه فاسد مصر که در اون زندگی می کردن که قوم من اسرائیل رو در نهایت نابود می کرد. فدیه شامل نجات یافتن میشه، نجات یافتن از گناه، نجات از شیطان، نجات از مرگ، نجات از بردگی. بخش دیگه فدیه مجازات هست. پس فدیه از یک سو شامل نجات میشه، نجات قوم خداوند، و از سوی دیگه فدیه شامل مجازات میشه بر دشمنان قوم خداوند. این حقیقتی است که باید برش تأکید کنیم، زیرا این مطلبی است که بعضی از مفسران اون رو درست درک نمی کنن. شیوهی که خدای زنده ما رو از دست دشمنان نجات میده، از این طریق نیست که ما رو از میان اون جامعه یک دفعه بیرون بیاره و به آسمان ببره و از خطر نجات بده. شیوهی که خدای زنده ما رو نجات میده از دست دشمنانمون، از طریق نابود ساختن دشمنانمون هست. این مطلبی که در 19 فصل اول کتاب خروج میبینیم. خداوند داره چه کاری انجام میده؟ خداوند کل قوم مصر رو داره نابود میسازه. به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ کشاورزی، اقتصادی، مصر رو کاملا به نابودی میکشونه. سپس در انتها، پس از اینکه 10 بلا بر سر مصر فرو ریخته شد و فرعون حاضر نیست تا قوم رو رها کنه، خداوند نخست‌داده های تمامی مصریان رو نابود می سازه، من جمله فرزند فرعون رو. چگونه خداوند ما رو از دست دشمنانمون نجات می ده؟ از طریق نابودی اونها، نه از طریق اینکه ما رو از میان اونها به آسمان ببره. پس فدیه دو بخش داره، آزادی و نجات و مجازات، مجازات دشمنان. وقتی که قوم خداوند نجات میابند و دشمن اونها نابود گشت، تأثیر این وقایع چه هست؟ اولا به کمال رسیدن وعده های خداوند به قوم خودش، دوما آفرینش تئوکراسی. وقتی که خداوند ما رو از دست دشمنانمون نجات میده، در زندگی ما تمام وعده هایی رو که در کتاب مقدس داره اونا رو به کمال میرسونه، و این وعده ها بسیار زیاد هست. حتی در کتاب پیدایش که این وعده ها در کتاب خروج به کمال میرسن. به پیدایش فصل 47 نگاه کنید، آیه 27. پس اسرائیل در سرزمین مصر ناحیه جوشن ساکن شدند و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند. پیدایش فصل 46 آیه 3. خدا گفت: منم خدا، خدای پدرت، از فرود آمدن به مصر ترسان مباش، زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت. من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خود تو را به یقین باز خواهم آورد و دست خود یوسف چشمانت را خواهد بست. یوسف به پیدایش فصل 35 نگاه کنید، آیه 9. هنگامی که یعقوب از فدان آرام آمد، خدا بار دیگر بر او ظاهر شد و او را برکت داد و خدا به او گفت: نام تو یعقوب است، ولی از این پس دیگر نام تو یعقوب خوانده نخواهد شد، بلکه نامت اسرائیل خواهد بود. پس او را اسرائیل نامید و خدا به او گفت: من خدای قادر مطلق هستم، بارور و کثیر شو، از تو قومی و جماعتی از قومها پدیدار شوند و از صلب تو پادشاهان به وجود آیند. سرزمینا که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و پس از تو به نسل تو می‌بخشم. اینا وعده هایی هستند که در کتاب پیدایش میخونیم و در فصل اول کتاب خروج اینا کاملا به کمال رسیدن. خداوند به قوم خودش گفت: من شما رو بارور و کثیر میسازم، جماعتی بزرگ از اقوام، و از صلب شما پادشاهان خواهند آمد. کل سرزمین رو به شما میدم تا در اون فرهنگی بسازید برای جلال نام من. و تمام اینها به کمال رسید. به پیدایش فصل 28 نگاه کنید، آیه 13. و آن خداوند در بالای آن ایستاد و گفت: من یهوه خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق هستم، سرزمینا که بر آن خفته ای به تو و به نسل تو خواهم داد. نسل تو همچون غبار زمین خواهد بود و تو به غرب و شمال و شرق و جنوب منتشر خواهی شد. همه ی توایف زمین به واسطه ای تو و نسل تو برکت خواهند یافت. و مورد دیگه پیدایش فصل 15 هست. آیه 4 در ساعت کلام خداوند به او در رسید و گفت این مرد یعنی اسماعیل وارث تو نخواهد بود بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و ابرام را بیرون برد و گفت به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر بتوانی آنها را بشماری. آنگاه به ابرام فرمود نسل تو نیز چنین خواهد بود. ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی پارسایی به شمار آورد. پس بارها و بارها میبینید که خداوند به قوم خودش وعده میده، ابراهیم، اسحاق و یعقوب. وعده خداوند این هست که به اونها رشد بسیار کثیری رو میده، جمعیت اونها بسیار زیاد خواهد شد، رشدی که غیر قابل انتظار هست. و اگر به فصل اول کتاب خروج نگاه کنید میبینید که این وعده به کمال رسیده، اون وعده خاص خداوند که نسل شما کثیر خواهد شد. با آیه 7 نگاه کنید در فصل 1 اما بنی اسرائیل بارور و کثیر گشته به شماره بسیار زیاد شدند چندان که آن سرزمین از آنان پر شد. مصر پر شده از عبرانیان، جمعیتشون بسیار کثیر شده. آیه 9 آنگاه پادشاهی تازه، فرعون تازه‌ای که اومده و تخت نشسته یوسف رو نمی‌شناسه، به قوم خود گفت به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشتند، باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنان ما خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت. قوم بنی اسرائیل چنان زیاد شده که مصریان به ترس افتادند. هرچند که قوم بنی اسرائیل کثیر شده اما مصریان در اون زمان قدرت زیادی دارن، اما به هراس افتادن. اگر جنگ پیش بیاد امکان داره عبرانیان به اونها بپیوندن و ما شکست بخوریم. فرعون به هراس افتاده از کثرت اونها و رشد بسیار سریع و غیر قابل انتظار اونها. و عبرانیان بهترین و حاصلخیزترین منطقه رو در مصر داشتن، ناحیه جوشن، و فرعون تصمیم میگیره تا مانع کثرت اونها بشه و با خودش میگه این مسیحیان ما رو نابود خواهند کرد، تعدادشون بسیار زیاد شده و قدرتمند نیست هستن و من از اونها به هراس افتادم. اگر تصمیم میگیرم به دشمنان ما بپیوندن ما جنگ رو به راحتی در شکست میخوریم. در اینجا میبینیم خداوند وعده‌ای رو که به اجداد اونها داد به کمال رسونده، رشد و کثرت جمعیت که غیر قابل انتظار هست، توأم با کثرت جمعیت مصریان. این کاری که خداوند انجام میده وقتی که میخواد قوم خودش رو نجات بده، همچنان که جمعیت زیاد میشه میبینیم که قوم بنی اسرائیل بسیار بارور هستن. زمانی که به مصر رفتن چند قرن پیش نسل یعقوب بودن 70 نفر و 400 سال بعد بدل شدن به نزدیک به 3 میلیون. اما این تعداد چگونه از 70 نفر به 3 میلیون رسید؟ شمار نسل یعقوب بر روی هم 70 تن بود. اینا زمانی است که وارد مصر میشن و یوسف در اونجا هست. زمانی که خداوند اونها را از مصر بیرون میاره نزدیک به 3 میلیون هستن. اما این تعداد 3 میلیون چگونه از اون 70 نفر به این 3 میلیون رسید؟ 3 منبع وجود داره برای این کثرت. اولا نسل یعقوب بسیار بارور هستن و فرزندان زیادی دارن و خداوند چنان اونها رو برکت میده که سخت جنین درشون نیست، بچه ها زنده میمونن و بزرگ میشن. اما صرفا اون 70 نفر نبودن که از نسل یعقوب بودن. یعقوب چندین خادم رو داشت که در خونهاش کار میکردن، خادمین زیادی داشت. حتی در یک زمان ابراهیم میتونست لشکری راه بیاندازه و 2 لشکر رو شکست بده. پس کارگران و کارگزارانی رو داره یعقوب با خودش، علاوه بر اون 70 نفر که اینها بسیار بارور هستن. و علاوه بر این منبع سومی نیز وجود داره برای کثرت این جمعیت و اون مصریانی هستند که به خدای اسرائیل ایمان میارن. بیادارید یوسف هر جا که میرفت بشارت میداد و همیشه سعی میکرد برادرانش رو به سوی مسیح هدایت کنه. پاتیفار رو میخواست به سوی خداوند هدایت کنه. با هر کس که صحبت میکرد حتی خاندان خودش رو، کارگزارانش رو به سوی مسیح هدایت میکرد. پس علاوه بر 70 نفر از خاندان یعقوب، کارگزاران یعقوب و کارمندان او و همچنین مصریانی که به خدای اسرائیل ایمان میارن، اینها باعث میشن که جمعیت بسیار کثیر بشه در عرض 4 قرن و به 3 میلیون برسن. واکنش فرعون چه هست؟ اونها رو بدل سازید به برده، آزادی رو از اونها بگیرید، زندگیشون رو بسیار سخت کنید تا تمام انرژی و توانشون گرفته بشه تا نتونن علیه ما طغیان کنن. ولذا در آیه 13 میخونیم که اونها رو به بیگاری واداشتن و فرعون سرکارگران بیرحم رو بر بنی اسرائیل میگذاره تا اونها رو به کار اجباری واداره. بنی اسرائیل بهترین نقطه حاصلخیز رو در مصر داره. اونها سرزمین جوشن رو در دست دارن و کسانی هستن که بسیار قدرتمندن در مصر و به علت اون فرعون اونها رو بدل می سازه به برده و اونها رو به بیگاری وامی داره. آیه 12: ولی هرچه بیشتر بر بنی اسرائیل ستم می کردن، بیشتر افزوده و منتشر می گشتن. پس مصریان از بنی اسرائیل بیمناک شدن. دشمنان کلیسا هرگز این رو فرا نمی گیرن، هرگز در نمی آوند که خون شهیدان بذر کلیساست. اونا هرگز درک نمی کنن که هرچی که بیشتر بر کلیسا جفا برسونن، کلیسا قدرتمندتر میشه و تعدادش بیشتر میشه و عده بیشتری ایمان میارن. فرعون اونها رو بدل به برده میسازه، اونها رو بیگاری میکشونه، به اونها ستم میکنه، اما این فقط باعث میشه که قوم بنی اسرائیل بیشتر افزوده و منتشر بشن. خداوند اونها رو برکت میده و تعدادشون رو بیشمار میسازه. آیه 14: آنها با تحمیل کارهای طاقت فرسا چون خیش زدن و ملات ساختن و هر نوع کار دیگر در مزارع زندگی را به کام بنی اسرائیل تلخ میکردند. ایشان در هر کار اجباری که بر دوش بنی اسرائیل مینهادند با ایشان بیرحمانه رفتار میکردند. البته خداوند در کتاب پیدایش این رو پیشگویی کرده بود و نبوت کرده بود که او باعث خواهد شد که قومش در سرزمین جوشن فزونی یابند و کثیر شوند، اما این مصیبت بر اونا خواهد آمد. اما به چه علت خداوند اونا رو به مصر فرستاد؟ خداوند اونا رو به مصر فرستاد تا از تأثیر جامعه فاسد کنعان در امان بمونن و بی اخلاقی کنعانیان روی اونها تأثیر نگذاره. و زمانی که در مصر بودن در امان بودن، اما بعد از مدتی از گذر زندگیشون در مصر، عبرانیان شروع کردن به تقلید کردن از مصریان و بنی اسرائیل مثل قوم مصر شروع به بی اخلاقی کرد و حتی رفتارهای مذهبی مصریان رو نیز تقلید کردن و شروع کردن پرستش خدایان باطل. البته همه قوم بنی اسرائیل این کارو نکردن، اما در بین قوم کسانی بودند که این کار را انجام دادند و اکنون خداوند اونها رو مجازات و تنبیه میکنه. اونها نیاز به تنبیه داشتن، نیاز داشتن تا به شکل پدرانه خداوند با اونها رفتار کرد و اونها رو تنبیه کنه. لذا خداوند فرعون رو میذاره تا اونها رو به بردگی بکشونه. شرایط اونها بسیار قدرتمند بود، در وضعیت عالی بودن، اما به بردگی کشیده میشن. به چه علت؟ زیرا خداوند داره اونها رو شرارت تو از میان اونها پاک میسازه تا آماده باشن برای 40 سال سفر در بیابان، تا آماده باشن تا سرزمین موعود رو تسخیر کنن. خدای اونها خدای محبت هست و فرزندان خودش رو توبیخ میکنه اگر گناه ورزن، اما همه شایسته این نبودن که مجازات شوند. و بعد در آیه 15 به آخر به دو فرد اشاره شده به نام شفره و فوئه که اینها قابلهای عبرانی بودند، کسانی که به زنان عبرانی کمک می‌کردن تا فرزندانشون رو به دنیا بیارن و جهان این دو زن رو به یاد خواهد داشت و هرگز اونها رو فراموش نخواهد کرد. اونها به خدای خود وفادار بودن حتی به قیمت جونشون. در شرایطی که دیگران چنین شجاعتی رو نشون نداده بودن. در آیه 15 چنین می‌خونیم: پادشاه مصر شفره و فوئه را که قابله های عبرانی بودن امر کرد و گفت: چون فرزندان زنان عبرانی را به دنیا می آورید و آنها را معاینه می کنید، اگر نوزاد پسر بود او را بکشید، ولی اگر دختر بود زنده بگذارید. البته من مطمئنم که قابله های بیشتری در مصر بود، اما در اینجا دو نفر از اونها به دربار فرعون فراخوانده شدند، شفره و فوئه، و فرعون اونها فرمان میده که نوزادان پسر رو به قتل برسونن. در آیه 18 میخونیم که: اما قابله ها از خدا ترسیدن و آنچه پادشاه مصر به دیشان گفته بود نکردن، بلکه پسران را زنده گذاشتن. پس این زنان قابله از قدرتمندترین مرد روی زمین نافرمانی کردن. فرعون میخواست تمام اون پسران کشته بشن، اما اونها گفتند: خیر، ما از تو اطاعت نخواهیم کرد، بلکه از خدای خودمون اطاعت خواهیم کرد. آیه 18: پس پادشاه مصر احضارشان کرد و پرسید: چرا چنین کردید؟ چرا پسران را زنده گذاشتید؟ قابله‌ها پاسخ دادند: زنان عبرانی همچون زنان مصری نیستند، آنها پرزورند و پیش از رسیدن قابله میزایند. مشخصا اون چی که میگن این زنها دروغه، حقیقت نیست، یک ذره هم حقیقت درش نیست. اون زنها دارن دروغ میگن به فرعون، به قدرتمندترین مرد روی زمین دارن دروغ میگن و از اون نافرمانی میکنن. نه فقط فرمان او رو نادیده میگیرن، بلکه او رو یک احمق فرض میکنن و بهش دروغ میگن. اما این دو زن چه کسانی هستن؟ افراد دروغگو. اونها دروغ گفتن، قانون رو شکستن، قانون فرعون رو زیر پا گذاشتن و به او گفتن: ما از تو ترسی نداریم. اما خداوند با این دو زن چه میکنن؟ آیا اونها رو مجازات میکنه به خاطر دروغگویشون؟ آیا اونها رو به خاطر فریبکاریشون به قتل میرسونه؟ شما از شریعت نافرمانی کردید، قانون فرعون زیر پا گذاشتید، به او دروغ گفتید و اکنون من شما رو مجازات میکنم به خاطر گناهانتون. خیر، این شبیه نیست که خداوند با اونها رفتار میکنه. آیه 20 نگاه کنید: پس خدا به قابله ها احسان کرد و بر شمار قوم افزوده شده بس نیرومند گشتند، و چون قابل ها از خدا ترسیدند، خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت. اونها شریعت و قانون فرعون را شکستند، او را فریب دادند و به او دروغ گفتند، اما چون ترس خداوند در دلشون بود، خداوند به اونها احسان کرد. هرچه که بیشتر نافرمانی کردند، تعدادشون بیشتر شد، نیرومندتر گشتند. و در آیه 21 به ما گفته شده: چون قابله ها از خدا ترسیدند، خدا نیز آنان را صاحب خانواده ساخت. خداوند گفت: چون تو از من ترس داشتی و از فرعون نترسیدی، من نیز برای شما شوهرانی فراهم میکنم و به شما برکت میدم تا خانواده سعادتمندی داشته باشی. آنگاه فرعون به تمام افراد خیش فرمان داده گفت: هر پسری را که به دنیا آید به رود نیل افکنید، ولی دختران را زنده نگاه دارید. و پس از اون به داستان تولد موسی خواهیم رسید. اما چگونه شما وضعیت این دو زن قابله را توضیح میدید؟ عده‌ای ممکن بگن: ما همیشه باید از قانون مدنی اطاعت کنیم و هرگز اون رو زیر پا نگذاریم. عده‌ای از کلوینی ها هستن که اعتقاد دارن که جنگ استقلال آمریکا از دولت استعماری انگلیس نافرمانی از کتاب مقدس بود و امریکایی‌ها نبایستی ادعای استقلال می‌کردند و با انگلیس می‌جنگیدند، بلکه بایستی اونها مطیع انگلیس می‌موندند. اونها اعتقاد دارند که ما باید همیشه از قانون مدنی اطاعت کنیم. و هرگز اون رو زیر پا نگذاریم. اما در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ در کتاب خروج خداوند این دو زن رو که قانون مدنی رو زیر پا گذاشتند برکت داد. قانون مدنی زیر پا گذارده شد و خدا اونها رو برکت داد. این به ما نشون میده که اقتدار خداوند بدون حد و مرز هست، اما اقتدار حکومت بشری محدوده. مسیحیان مسئولیت دارن وقتی که قانون مدنی بر اونها قانونی رو قرار میده که در تضاد با کتاب مقدس هست و از ما میخواد تا از خداوند نافرمانی کنیم، ما بایستی قانون مدنی رو زیر پا بگذاریم. بگذارید اینو تکرار کنم. اگر دولت و یا حکومت از ما مسیحیان بخواد تا کاری رو انجام بدیم که انجام اون کار مستلزم نافرمانی است خدایمون هست، ما بایستی از دولت و از قانون مدنی و اون حکومت نافرمانی کنیم. بعد به هایی هست که بپردازیم، زیرا ما مسیحیان نباید هرگز هرگز از خدای خود نافرمانی کنیم. ما همیشه باید در هر شرایطی از خداوند خود اطاعت کنیم. یک زمان کلیسا این کار را انجام می داد و حتی در زمان پندمیک، در زمان کووید در امریکا عده‌ای از کلیسا این کار را انجام دادن. وقتی که دولت خواست تا کلیسا تعطیل بشه و شهردار حکم داد تا روز یکشنبه تمام کلیساها تعطیل باشن و در غیر این صورت پلیس رو میفرسته و در اونجا رو قفل میکنه، ما به کلیسا اومدیم، از اون نافرمانی کردیم و کلیسا به راه بود، اما در کلیسا رو قفل کردیم تا کسی ندونه که ما در داخل کلیسا هستیم و نتونن وارد کلیسا بشن. پس هرگاه که جامعه و حکومت قانونی رو بگذاره که خلاف کتاب مقدس هست، شما اون قانون رو زیر پا میگذارید، میشکنید. اگر دولت بخواد خدای شما باشه، شما به اون اجازه نمیدید و در برابر فرعون و خدای این دنیا تسلیم نمیشید. در نظر بگید فرعون قدرتمندترین مرد روی زمین هست و این دو زن عبرانی در برابر او میستن و از او نافرمانی میکنن و به او میگن ما از تو هیچ ترسی نداریم، بلکه از خدای خود میترسیم. تنها کسی میتونه چنین حرفی رو به فرعون بزنه که ترس خدای زنده در دلش باشه. اون فرد ترسش از خدا بیش از ترسش از مردن هست. بس دو مطلب رو بیاد داشته باشید: اقتدار خدای زنده بر زندگی ما هیچ حد و مرزی نداره. خداوند میتونه به شما فرمان بده و هر کاری که از شما بخواد میتونه درخواست کنه و شما به عنوان یک مسیحی باید اطاعت کنید. در هر بخش از زندگی، هر آنچه که خداوند به شما فرمان داده، شما باید اطاعت کنید شادمانه و صمیم قلب. و اگر هیچ بشری و یا جامعه‌ای و یا قانونی از شما بخواد تا کاری را انجام بدید که در تضاد با شریعت خداوند هست، شما بدون فکر کردن، بدون تأمل، بدون درنگ بایستی به اون فرد بگید من از تو هیچ ترسی ندارم، من از خدای خود میترسم، من شریعت و قانون تو رو ازش اطاعت نمی کنم. از خدای زنده رو شکر کنید. هرچند که در بین بنی اسرائیل کسانی هستند که نافرمان بودند، کسانی بودند که به او وفادار بودند و ترس او در دلشان بود، مثل اون دو زن قابله.